بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در برخی از آیات قرآن عرض کردیم در ارتباط با معاد واژه یقین به کار رفته و بالآخرت هم یوقنون، و در بعضی از موارد واژه زن استعمال شده. آیا اینها با هم ناسازگاره یا اشاره به مراتب داره؟ سوال دیگه اینه که آیا زن کفایت میکنه؟ فرض کنید ما گفتیم که اعتقاد به معاد جز ایمانه، جز اسلامه. حالا یک کسی گمان داره به این عنصر، خودش هم میگه، یا انسان خودش تو درون خودش اینجوریه، آیا کفایت میکنه؟ اصلا فرض کنید ما جزء اسلام هم حسابش نکردیم، یعنی از اصول دین قلمداد نکردیم. به هر حال یه واجب دیگه، اینه که شک نداریم. آیا اگر گمان باشه کفایت میکنه یا باید مقدمات یقین رو انسان در خودش ایجاد کنه؟ توجه دارید که یقین و گمان و اینها به عنوان یک برایند به اصطلاح روز غیر مقدوره، ولی به عنوان یک فرایند یعنی سیر کار نه مقدوره. مثل طهارته، به من و شما بگن کن علی طهارتن، جواب میدیم که طهارت دست ما، اصلا حکم شرعی طهارت دست من نیست، یعنی به عنوان یه برایند نتیجه. ولی خب چرا فرایندش مقدماتش دست ماست دیگه؟ بریم اگر غسل میخواد غسل انجام بدیم، اگر وضو میخواد وضو، اگر تیمم میخواد تیمم، اینا همینطوره. حالا این رو عرض کردم محضر شما که این بحث کفایت زن یا عدم کفایت زن مبتنی بر این که اعتقاد به معاد از اصول دین باشه نیست. شما بفرمایید از اصول دین نیست و یکی از واجبات الهیست، باز همین سوال پیش میاد، آیا گمان کفایت میکنه یا نه؟ مستحضرید که در دو جای قرآن واژه گمان در قیامت به کار رفته و ظاهرش هم زبان کفایته، زبان ستایشه. یکی اونجایی که می‌فرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انه ملاقو ربهم، راجع به خاشعین می‌فرماید کسانی که گمان دارند به ملاقات ربشون میرن. معمولا در قرآن ملاقات رب به قیامت تفسیر شده. ظنوا ملاقو ربهم یعنی ظنوا بعثهم، اینطور میشه دیگه، ظنوا حشرهم فی القیامه. یا اونجایی که در مورد سربازان طالوت میفرماید که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. اتفاقا داره میگه از نخبه های، خب طالوت خودش یک انسان صالح فرهیخته است، سربازانش هم رزمندگان برحقن، تازه در بین سربازانش اونایی که خوشگمان نبودن یا باور نداشتن میذاره کنار، میگه یه سریشون که باور داشتن این حرفو زدن. خب این سوال پیش میاد که آیا این گمانها وضعیتش چی میشه؟ من یادم هست اولین باری که این جرقه رو، یعنی اولین شخصیتی که زد به ذهن من، مرحوم آقای بهشتی بود رضوان الله علیه، از بزرگانم گاهی به هر حال یادی بشه. ایشون در یه بحثی اوائل انقلاب بود، شاید سالهای 58-59 بود، خیلی قبل از شهادتش بود، این بحث رو ایشون داشت. اوائل انقلاب یه بحث ایدئولوژیک به قول اون اصطلاح اون زمان، تو این بحث اعتقادیش این مطلب رو مطرح کرد که قرآن از واژه گمان استفاده کرده و همون از اون زمان دیگه باعث شد که من مقداری قضیه رو پی بگیرم. حالا تا ببینیم که بزرگان ما چی گفتن. ببینید آقایون، بعضی از دوستان دیر اومدن، اگر ما این ملاقو ربهم ها رو به قیامت تفسیر نکنیم، خب حال دیگه بستگی داره که چجور تفسیر کنیم، که طبیعتاً این دعایه از محور بحث ما خارج میشه، درسته؟ خب این ربطی به قیامت نداره. ولی عرض کردم اگر بگیم نزدیک به اتفاق مفسرین، اگر نگیم همشون، چون ادعای همه استقراء تام میخواد، در متون تفسیری هم میدونید استقراء تام کمرشکنه. حالا ما میگیم نزدیک به اتفاق، این خیالمون راحته، بیشتر از علممون حرف نزدیم. قریب به اتفاق مفسران، این ملاقو ربهم رو به قیامت تفسیر کردن، ضمن این که در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله هم به قیامت تفسیر شده. پس اینو توجه داشته باشید، امروز و احیانا اگر فردا این بحث ادامه پیدا بکنه، فقط بر این اساس ما داریم بحث میکنیم. خب از اون طرف قیامت، از اون طرف واژه زن. یادتونم باشه اون روزا میگفتیم این مسئله واقعش اینه که چون میدونید باور به قیامت سختی های خودشو داره. انسان حالا از این که بالاخره دنیا بی علت نیست، بی مدبر نیست، خب داره میبینه، حس میکنه، یعنی اعتقاد به ذات مقدس الهی اون سختی رو نداره. اعتقاد به نبوت خب یه چیز متواتریست، آثارش رو انسان میبینه. ولی خب خیلی از انسان ها به مرحله سوم که میرسن، خب به هر حال دچار تردیداتی میشن. اینه که بحث حساسیست. ببینیم که میتونیم مرحله زن رو تثبیت کنیم یا باید یه فکر دیگه برداریم. ببینید در مورد این آیات چند تا تفسیر شده که حداقل در درس امروز یا با فردا ممکنه سه تفسیرش رو میبینیم. بعدم البته ما یه عرض چهارمی داریم که عرض میکنیم. ملاق الله بسیار میفرماین که اون آیه دوم ملاق ربهم نیست. قالو بله چی بود آیه انهو ملاق الله کم منفعتن. بسیار خوب، ممنون، تذکرات بجاست، بسیار بجاست. ببینید اولین توجیهی که من پیدا کردم از نظر مراجعم، نه از نظر ترتیب زمانی، مرحوم علامه است. جناب علامه در ذیل آیه‌ای که اول خواندیم و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، که فکر کنم اوائل سوره بقره 40 خورده ایست دیگه، الان من 45-46 پیشم نیست آدرسش، ایشون در اونجا آقا میفرماید که شاید علت این که خداوند واژه زن رو به کار برده به این خاطره که ببینید مسئله خشوع بحثر خشوع هست دیگه، علل خاشعین الذین، خشوع یه مرتبه شروع داره که قهرن ادامه پیدا میکنه و ممکنه هی شدید بشه. در واقع شروعش با اون حالت انسانیست از توهم، احتمال، بعدش بگید شک، بعدش بگید گمان، بعدش بگید علم. مثلا فرض کنید انسان میخواد در مقابل یه بزرگی خاشع بشه، خب یه دفعه به بزرگی این شخص 30% احتمال میده، خب اینو بذارید مقابل جایی که اصلا به بزرگی شخص اعتقاد نداره، خب طبیعتا به اندازه همین 30% خشوع میکنه. اگر بزرگی این آدم به زعم این زائم رسید به 50 شک، اگر رسید به 70، به 80، به 90 و بالاخره رسید به 100، دیگه بالتر از 100 هم که نداریم، 100%، المئه فی المئه، به موازاتی که انسان نسبت به این شخص، یا اصلا یه حادثه رو در نظر بگیرید، انسان گاهی در مقابل یک حادثه خاشع میشه، حادثه عظیمی میخواد پیش بیاد، یک استرابی، یک جوششی، یک تقلقلی، تقربلی تو دلش پیدا میشه، حالا همینا رو بگید خشوع. میخواد یه حادثه مثل حادثه قیامت پیش بیاد، یا مثلا میخوان اعدامش کنن، و از اول که احتمال میده تا وقتی که یقین میکنه، و نسبت به اون خشوعی که به این حادثه عظما داره، هرچه، یعنی در واقع دو چیز داره شروع شده، یکی اون حالت نفسانی طرف که از وهم شروع میشه، میاد شک، میاد گمان، میاد یقین، خشوع هم به موازات این شروع میشه، خشوع هم شروع میشه. حالا شما بیاد به جای اون شخصیت یا اون صحنه برپایی قیامت رو بذارید، خب میدونید برپایی قیامت یک حادثه هولناک عظیم که انسان نسبت به این حادثه خود به خود خاشع میشه، یعنی قلبش متواضع میشه، قلبش استراب برمیداره، لرزش برمیداره، اون قرارشو از دست میده چون میخواد این حادثه به وجود میاد. اگر کسی یقین داره که قیامتی در کار نیست، طبیعتا نسبت به قیامت خشوعی هم نداره. اما اگر فرض کنید احتمال داد، اگر شک کرد، اگر گمان کرد تا یقین کرد، برای شروع خشوع نسبت به مسئله قیامت یقین لازم نیست. یعنی قرآن اگر بخواد در وصف خاشعان بگه اینها خاشعانی که مقابل خدا، مقابل نماز، مقابل دستورات الهی، حتی مقابل خود قیامت خشوع دارن، لازم نیست قید کنه الذین یعلمون انهم ملاقو ربهم، الذین یتیقنون انهم ملاقو ربهم، نه، مرحله پایین ترش هم بگه کفایت میکنه، بگه الذین چی؟ یظنون انهم ملاقو ربهم، حتی گمان اگر داشته باشن به برپایی قیامت برای خشوعشون کافیه. آقا ساده کنیم مطلب ایشون رو، مطلب المیزان یه مقدار هم از نظر ادبی مشکل داره تو این قسمت، هم راحت تر میشد بیان کرد. مشخصه ایشون به سختی مطلب رو بیان کرده، هم کوتاه‌تر به نظر ما هم راحت تر، که آقا خدای متعال در اینجا میخواد در واقع اون اولین منشأ برای خشوع رو بیان کنه. اگر میفرمودی یعلمون انهم ملاقو ربهم، ممکن بود واهمی توهم کند که یقین است که خشوع میاره، در حالی که کمتر از یقین هم خشوع میاره. بعد یه تشبیه زیبایی که ایشون میکنه، میگه وزان این آیه، وزان فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اون آیه آخر سوره کهف که معمولا موقع خواب خوانده میشه. ببینید خب این آیه من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا، یرجو لقاء ربه، اونایی که امید دارن قیامت را، بنا شد لقاء رب ملاق الله قیامت باشه دیگه، اونایی که امید دارن به قیامت عمل صالح بکنن. خب یه کسی بگه که بهتر نبود اینجا گفته بشه من کان چی؟ مثلا یعلم و لقاء ربه، لازم نیست، لازم نیست. خداوند میخواد بفهمد که امید به لقاء رب که یک نوع تردیدم توشه، چون انسان امید که داره معناش اینه که نمیدونم، معنی امید اینه دیگه، یک بلا یه چیزی که واقع میشه که نمیگه امید دارم، من و شما امید داریم که ظهر بشه، خب ظهر میشه دیگه، نمیگم امید، اما امید دارم که مثلا در کارم موفق بشم، یه نوع تردید داره. خب آیه تردید رو بیان میکنه، گویا میخواد بگه همین نفس امید کفایت میکنه. در یه مناظره امام صادق دارن علیه السلام که حالا طبیب هندی میخوان طبیب هندی، که امام فرمودن ببین، حالا من مضمون رو میگم، به هر حال شاید نزدیک بیش از 20 سال پیش قبل دیدم، طبیعتا حافظم دارم اعتماد میکنم، فرمودن ببین ما یه سری اعتقادات داریم، حالا مضمون ها ترجمه آزاد، مثلا به قیامت ما اعتقاد داریم، خودمون رو هم آماده کردیم، نماز رو خوندیم، روزه رو گرفتیم، حج رو رفتیم، گناهان رو نکردیم. خب حالا اگر درست بود همونطور که ما میگیم، خب هیچی، ما نجات پیدا میکنیم. اگرم تهش در اومد که نه این بی خود بوده، یه گمان بوده، خب حالا یه کاری کردیم دیگه، تموم شده رفته، ضرری نمیکنیم. ولی توی بیچاره اگر فردای قیامت معلوم شد چی باید میخوای بکنی؟ ببینید این معناش اینه، کلام امام صادق اینه که برای انجام عمل صالح، انجام واجبات، ترک محرمات، برای انجام اینها یقین به آخرت لازم نیست. انسان عاقل احتمال هم بدهد یک امر مهم را، خودش آماده میکنه، مگر انسان بعضی کارها به خاطر احتمال مسافرت میره، میبینی زنجیر چرخ برمیداره، داخل ماشینش نمیدونم کپسول اطفاء حریق میگذاره، ممکنه لازم هم نشه، بالاخره خودش یه زحمتیه، میگه این کار رو انجام میدیم، شد که چه سود داره، نشدم به هر حال یک زحمتی کشیدیم، به جایی بر نمیخوره. این خلاصه حرف جناب علامه اینه که اگر انسان بخواد خاشع بشه تا نماز بخونه، اگر بخواد خاشع بشه تا عمل صالح انجام بده، گمان به قیامت کفایت میکنه و قرآن این نکته رو میخواد القا کنه. اما این که بفرماید برای مثلا ایمان و اسلام گمان کافیه، یا بخواد بگه که حتی به عنوان یک واجب گمان کفایت میکنه، نمیخواد مقدمات یقین رو در خودتون ایجاد کنید، آیه دلالت نداره. شاید اون سوء استفاده میشد، اونجوری دیگه افراد خب خیلی میگفتن همین یه بعدن یه آقای مسما پیدا میشد همین صرف میگرفت رام نمیکرد، اون دیگه خیلی بله. خداوند خب همه مساله رو اسلام
قرآن داره مسئله بالاتر هم بیان میکنه که یه طبعه همه بر قطعا مسئله بالاتر هم نیست که بخوام اونجا را وهم هم کافیه خب اونها را مرحله پایین تر.
شما جواب چی دارید میتونید؟
جواب آخی نهشون
هم برعکسه شما میگه اگر اولین مرتبه شروع رو قرآن میخواد بگه، اولین مرتبه شروع که زن نیست، مرتبه شروع چیه؟ وهمه. حالا ایشون یک کمی هم تنازل که داره دکتر گفت شک، این جواب شما به ایشون نمیخوره. مثلا بگیم سوء استفاده میشده، البته جواب ناموفقی است، نمیتونیم خیلی نه. اصلا لسان کفایت مشکل اینه. بله منم رد نکردم ولی بعد تازه نسبت به آیه اول حالا سلمنا درست در بیاد، آیه دوم چی؟ حالا آیه دوم بحث میکنیم. به نظر من تمحل تکلف این بحث. حالا بنابر این شد که ما ملاقو ربهم رو به اصل بحث معنا کنیم، حالا اینکه همنشینی با خداوند مثلا بله اونم باز مشکلات خود شد چون با آیه بعد مناسب نیست. آیه بعد که میگه که سربازان طالوت که معتقد بودن ملاق الله، لازم نیست اون حد. انسان همین که معتقد به اصل قیامت باشه کفایت میکنه که آماده برای جنگیدن بشه. خشوع هم همینطوره، خشوع رو خیلی شما چاقش نکنید، یعنی برای خشوع لازم نیست بگیم الذین یظنون انهم ملاقو چی ربهم، نه همین که اعتقاد به قیامت باشه بس دیگه خشوع میاد. این یه نکته. نکته دیگه هم ملاقو ربهم نه ملاق الله، اگر اون باشه که عند ملیک مقتدر باشه باید بگیم ملاق الله. ملاقو ربهم یعنی کسانی که اقتدار، یعنی به اصطلاح اون ربانیت خدا رو و اون سیادتش رو بر قیامت میبینن و این به صرف برپای قیامت محسوسه. بله همینه سلطنته.
فقط علما خشوع دارن، فقط علما
قطعا خشیت مراتب داره. اینطور نیست که اون انما یخش الله من عباده العلماء، اون نداره انما یخشا رب یخش الله، خود وصف الله خشیت رو محدود میکنه. تازه به قرینه جمع با سایر آیات باید یک مرحله عالی از خشیت رو معنا کنه. بله اصلا ما که هست قائل نیستیم با این نما، یعنی یک کسی بهش بگید که هست و قائل باشه، ما این نما رو برای هست نمیدونیم. تحقیق تثبیت معنی اصلی این نما اینه. چطور معروف شده این نما برای حسره؟ البته خیلی موارد هست اما اینا از این طریق هست. بحث مفصلش ما تو سلسبیل داریم دیگه اونجا ببینیم. خب ببینید آقایون، حالا خود به خود با این سوالات آقایون بحث وضعیت این جواب تا حدودی روشن شد. من خیلی خودم رو درگیر نکردم در نقد تو نوشته ها، تا بعد شاید یه راه دیگه ما بخوایم اصلا بریم. ببینید اگر برفض بپذیریم فرمایش ایشون رو نسبت به اون کریمه سوره بقره، همون جا که میگه الا علی الخاشعین، نسبت به اون کریمه دوم سوره بقره، چون اونم با سوره بقره است که راجع به اصحاب طالوت، اونو چی میگیم؟ قال الذین، آیه رو بخونه یه بار دیگه من اشتباه نخونم، یظنون انهم ملاق الله بله کم من فعتن کثیره غلبت فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره. اونا چیکار میکنید؟ اونجا که دیگه بحث خشوع نیست که، بله، یا بحث یه صفت دیگه غیر از خشوع که به قول شما تدریجی گل حصول باشه. من نگاه میکردم ببینم جناب علامه اونجا چه کار میکنه. هیچی، خیلی راحت فرموده از ظن و بلقاء الا الیقین، به معنی الیقین گفته، اونو معنی یقین میگیریم. خب اگر شما اینقدر دستتون بازه که اونجا معنی یقین بگیرید بفرمایید. خب اون آیه اولم میگرفتید دیگه، شما که معلوم خیلی مشکل ندارید به قرینه توجیه دوم به معنی یقین بگیرید. خب اولم میگرفتید دیگه. البته یه چیزم داره، و اما کنایتون عن الخشوع، فرموده در آیه دوم یظنون انهم ملاقو الله، یا به معنای یقین میگیریم یا کنایه از خشوعه. هیچ توضیحی نداره که حالا این، شاید مثلا همون حرفی که اونجا زده ایشون میخواد اینجا هم بزنه، یا نه میخواد دیگه اینجا به معنای یقینه و اون آیه قبلش همون آیه 45 و 46 به معنای خشوعه. علی حال ایشون در آیه دوم ترجیح داده که چیزی قابل فهمه از المیزان به معنای یقین بگیره، مثل خیلی از مفسرین، تکرار میکنم خیلی از مفسرین، و عبور کنه. خب این آقایون توجیه اول حالا چقدر موفق بود، تو کدوم آیات پیاده میشه که توضیح داریم. ببینید طیفی از مفسرین آمدن به با توسل به مجاز در حذف یا مجاز در کلمه. میدونید که ما سه نوع مجاز داریم، اینجور به ما یاد دادن، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه، مجاز در حذف. حالا این بیشتر میخوره به همین دوتای آخر، مجاز در کلمه، مجاز در حذف. گفتن آقا ملاقو ربهم یا ملاقو الله کنایه از نیل به ثوابه، نیل به ثوابه، کنایه از توقع ثوابه. اگر قرآن می فرماید خاشعین یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی خاشعین یقین دارن به قیامت، اینش مقدره، و گمان میکنن که خداوند به اونها ثواب میده. خب این که دیگه یقین انسان نداره. در یه حدیثی میخواندم خیلی عجیب که از پیامبرم سوال کردن که مثلا شما یقین دارید به بهش میده، حضرت فرمودن منم یقین ندارم. حالا این جنبه تعلیمی داشته باشه به ما، به هر حال ابهت مطلب رو میرسونه. کسی نمیتونه بگه من به مقدسات قسم که به ثواب الهی نائل میشم، ثواب اخروی. پس این یظنونه به اصل قیامت نمیخوره. به چی میخوره؟ به نیل ثواب. حالا ببینید دیگه دستکاریش با خودتون، یظنون انهم ملاقو ربهم، یا بگید رب کنایه از ثواب رب، پاداش الهیه که میشه مجاز در کلمه. اگر بگیم رب یعنی ثواب رب، یعنی ما اندر رب، یا بگید اصلا مقدره، یظنون انهم ملاقو ای ینالون، ملاقو یعنی ینالون ثواب، ثوابن اندرب بهم. دیگه یه چیزی که مناسب در بیاد، عرض کردم بگید مقدره، بگید کلمه به اون معنا آمده، حتی بگید مجاز عقلی، مجاز عقلی از این باب که توقعی که باید مستند باشه به ثواب مستند شده به رب، مثل جرل میزاب میشه دیگه، مجاز در کلمه، مجاز در حرف، مجاز در اسناد، تمام شده. یا اونجایی که در مورد سربازان طالوت گفته شد که چی؟ اونا هم کسانی که یظنون انهم ملاقو الله، یعنی ملاقو ثواب الله، ای ینالون ثوابا من عند الله، تناسب داره. اگر دوستان بخوایم اینا رو به اصطلاح خودمون پیاز داغش بکنیم، میدونید که مشکل نداره، بگیم قطعا در اینجا مراد معنای مجازیه. دقت کنید، ما که نمیتونیم بگیم ملاق الله معنای حقیقیه، میتونیم بگیم یعنی اینها مثلا به شکل فیزیکی ملاقات میکنن خدا رو، العیاذ بالله. این اون عقیده کفره فسقهی مثل خود حنابله، اونشون که ظاهرگرا هستن و مثل همین وهابیا، ما قبلا گفتیم اینها از اکفر کفارن، همه رو متهم میکنن به کفر، دم از توحید میزنن، ولی خدایی که قبول دارن، آقایون جالبه بدونید، خدای گوشداره، چشداره، پاداره، دستاره، استخونداره، سواره بر اسبت که میاد تو صحنه قیامت، همم میبیننش با همین چشم. فخر رازی میگه به همین چشم سر، همه اون که مهر درشتشونه، تا اینایشون که حالا هستن، همینا تسلی دارن، همین چون اینا مذهب حنابله دارن، اینا به نصوص، ظاهر نصوص، ید الله یعنی دست خدا، عین الله یعنی چشم خدا، همینطور که ظاهر معنا میکنن و میگن ما دلیل نداریم که اینا رو چیز کنیم، همینطور معنا میکنیم. خب ما تا دیگران رو متهم میکنن به کفر و شرک. ببینید، ما ناچاریم حمله مربنای مجازی بکنیم. قدیمی ها می گفتن اگر خواستید بر معنای مجازی هم کنید، بیدید سراغ عقرب مجازات. مثلا بگیم عقرب مجازات همینه که اینجا بگیم مراد ثوابه، مراد پاداشه، تمام میشه میره. خب مشخصه دوستان خیلی فرق کرد با جواب اول، یه مشترک داره با جواب اول، اینه که اینها یظنونه رو در معنای یقین بکار نبردن، درسته؟ با جناب علامه این تفسیر از خیلی ها هست، از جمله مرحوم طبرسی در جوامع الجامعه، ایشون در جوامع الجامعه اینجور تفسیر میکنه، در ذهنم هست که زمخشری اینجور تفسیر میکنه، خیلی ها اینجور تفسیر میکنن، در یه اشتراک دارن با اون جواب که ما یظنون معنا یقین نمیگیریم، منتها بعدش اینجور توجیه میکنه. و بالاخره توجیه سومی که شما فضلا در مورد این آیات میبینید اینه که بگیم زن به معنای یقینه، از زن و زنان، زن و یقینن و زن و شکن، یا بگید زن و الزامن و زن و ترجیحن. جالب اینه که در کتاب صدوق، کتاب توحید صدوق هست که از اهل کتاب آمدن محضر حضرت امیر، عرض کردن که آقا ما راجع به قرآن شبهه داریم و قرآن رو به اصطلاح خودستیز میبینیم، بعضی از آیاتش یدفع و بعضا. حضرت آمدن مثلا اون ملاشون گفت که یه جا قرآن داره که رعل مجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، مجرمون، مجرمین در قیامت آتش رو میبینن و گمان میکنن که واقع میشن در آتش، داخلون فی النار، مواقعوها ای داخلینه فنا، گمان میکنن. اما یه جا دیگه داره که یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق مبین، از علم استفاده میکنه. خب میدونید که یعلمون ان الله هو الحق المبین معناش اینه که یعلمون ان الله حق و اینکه مجرمین رو عذاب میکنه مؤمنین رو پاداش میده. اینه دیگه، یک جا داره که اینا یقین دارن که خلاصه حسابشون رسیدگی میشه، یه جا گمان دارن. چجور با هم جمع میشه؟ البته قبلش هم این شخص از همین آیات ملاقات با خدا، همون یظنون انهم ملاقو الله انهم ملاقو ربهم، البته دغدغه اهل کتاب تو اون آیات ظن نبوده، تو اون آیات لقاء الله بوده. گوش میکنید؟ یعنی سوال میکنه که یعنی چه ملاقات با خدا میکنن؟ این قرآن شما چی داره میگه؟ میفرماید که به ملاقات خدا میرن، یعنی خدا یه جو میشینه انسانها به ملاقات او میرن. میخوام بگم این آیاتی هم که ما داریم بحث میکنیم تا حالا بحث میکردیم اون اهل کتاب داره، اما از شبهش از باب ملاقات خدا بوده. حضرت امیر علیه السلام جواب دادن که برای فردا دوستان چون زیاد نخواهیم معطل بشیم، البته حدیث یک دست اندازهایی داره، منم عهدم اینه که تا بتوانیم در خدمت احادیث باشیم سری دیگاری پیش مطالعه بکنید، به خصوص اون بند آخرش که چی میخواد بگه فرمایش آقا، تا بعد ببینیم راه چهارمی هست یا نه.